بسم الله الرحمن الرحیم.
قسمت‌هایی از زیارت عاشورا رو ما بحث کردیم. ببینید، ما شرح زیارت عاشورا نداریم. ما در فرازهایی از زیارت عاشورا تذکراتی رو میدیم به دنبال این مبحث که ما در بحث زیارت میخوام بگیم که یکی از مباحث عمده زیارت اینه که محتوای زیارت بالاترین نکات اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی داره که ما روی اون نکات برتر که نکات اعتقادی و اخلاقی و اجتماعی هستن تأکید میکنیم. توضیح دادیم که در زیارت پیغمبر ما پیغمبر رو به رحمت الله خطاب میکنیم. چرا پیغمبر رحمت خدا هستن؟ توضیحاتش رو مفصل گفتیم. در این جلسه به دنبال مباحث فرازهایی از زیارت عاشورا را عرض میکنم. شما میدونید که زیارت عاشورا یکی از محکمترین و متقنترین زیاراته که از نظر سند هیچ مشکلی نداره. متنش هم مال خداست. اولین بار هم که ابراز شده است از زمان امام باقر علیه السلامه و بعد از امام باقر منتشر شده و گفته شده، و الا جزء ودایع و مواریث امامت و نبوت در سینه امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین، امام سجاد موند و اینا ابراز نکردن، چون همه این مسائل از رسول خداست و مخصوصا که این زیارت حدیث قدسی. اما نفرموده بودن تا زمان حضرت باقر علیه السلام. حضرت باقر علیه السلام برای اولین بار متن این زیارت رو ابراز فرمودن و دیگه اون وقت شیعیان و مسلمین خواندن. یه بخشی داشتیم در تولی و تبری، رسیدیم به اونجا که انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم و ولیون لمن والاکم و عدو لمن آداکم. من ای امام حسین سلم هستم و صلح و آرامشم برای کسی که با شما صلح و آرامش باشه. جنگ هستم با کسی که با شما جنگ داشته باشه. من دوست کسی هستم که با شما دوستی داشته باشه و دشمن و بغض کسی را دارم که با شما دشمنی و بغض داشته باشه. این بخش رو ما گفتیم. امشب میخوام در یه قسمت دیگری عرض کنم که حالت دعاست. فاسأل الله الذي اکرمنی به معرفتکم و معرفت اولیائکم و رزقن البراءة من اعدائکم ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. ببخشید، یه فراز دیگری بود که من فاسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی ان یرزقنی طلب فارق مع امام منصور، که توی این به اصطلاح نسخه ای که در کامل و زیارات نقل کرده این بخش یه جوری دیگه است. در زیارت های معروفی که شما خوندید این قسمته اسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی ان یرزقنی طلب فارق. از خدا میخواهم اون خدایی که اکرم مقامکه، یعنی مقام تو را، جایگاه تو را گرامی داشت، اکرم مقامکه ان یرزقنی طلب تارک، که به من روزی کند که خون تو را خونخواهی کنم و خونخواهی کنم نسبت به خون تو مع امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خونخواهی کنم با امامی که از طرف خدا یاری شده و اون امام یاری شده است و از اهل بیت پیغمبر هست، من با اون و همراه اون خون تو را مطالبه کنم. دو تا بخش در اینجا داریم. یه بخش این است که خونخواهی یعنی چه و خونخواهی با امام منصور یعنی چه، که بحث کردیم گفتیم که امام زمان ارواح نافدا خونخواه خون انبیا و اولیای گذشته است، لذا یکی از القاب امام عصر ارواح نافدا هست زنتقام، منتقم، یعنی کسی که انتقام میگیره، که این خیلی در روایات خیلی مفصل هست به عبارات مختلف که هیچ شکی درش نیست. اون جمله ای را که من روش صحبت میکنم امشب این جمله است: اسأل الله الذي اکرم مقامك و اکرمنی، از خدایی میخوام که مقام تو را اکرام فرمود و بزرگ داشت. ما دو تا بحث، یعنی دو رنج بحثی داریم راجع به ائمه، یکی برای کل ائمه که در روایات ما، احادیث ما، تو کتاب کافی، تو کتاب تهذیب استبصار، عرض کنم که من لا یحضره الفقیه، تو کتاب بصائر الدرجات، تو کتاب محاسن برقی، اینا کتاب هاییست که از قرن چهارم به قبل من دارم اسم میبرم، در کتاب الجعفریات، در کتاب قرب الاسناد و کتاب های مثل این، غیبت نعمانی، غیبت طوسی، از قرن چهارم پنجم به قبل، تمام این کتابا یه سری مطالبی دارن در کلیات ائمه، صفات ائمه که دسترس‌تر از همه و معروف‌تر از همه که شماها هم نوعاً میشناسید و میدونید، کتاب اصول کافی است، نوشته ثقت الاسلام کلینی. یه سری مقامات و مطالب هست درباره فرد فرد ائمه. مثلا ضمن این که ما راجع به کل ائمه یه مطالبی داریم، امیرالمؤمنین یه خصوصیات خاصی دارن، امام حسن یه خصوصیات خاصی دارن، امام حسین یه خصوصیات خاصی دارن. بعد از پنجتن توی بقیه ائمه، اگرچه هر کدوم خصوصیات خاصی دارن، امام عصر علیه السلام یه بحث جداگانه ای داره در خود روایات. البته یه وظایفی و خصائص امام صادق دارن، یه وظایفی و خصائص امام باقر دارن، امام موسی بن جعفر. همینطور بیایم تا وجود مقدس امام زمان ارواح نافدا. پس بحث درباره ائمه این چنین است که یه وقت بحثا به صورت جمعی میشه، یه وقت بحثا به صورت خاص اون امام میشه. یکی از اون ائمه که خیلی مباحث اختصاصی داره امام حسین علیه السلامه. البته ما راجع به امام حسین علیه السلام در چند عاشورا از جهات مختلف بحثای زیادی کردیم. هنوز مجموع مباحثی که راجع به امام حسین علیه السلام کردیم، یک از هزار بگم بازم کمه. اون چی که میشه گفت و هست تو روایات ما، ما یک از هزار راجع به امام حسین علیه السلام نگفتیم، که من فکر میکنم مثلا حدود 50-60 تا نوار راجع به امام حسین علیه السلام داریم و صحبت کردیم. هنوز 1000 مباحث مربوط به امام حسین علیه السلام رو نتونستیم در اونجا مطرح کنیم. یه بخش از مباحث امام حسین این بخشه: اسأل الله الذي اکرم مقامك. وقت چرا این بحث رو برگزیدم، این فراز رو؟ به خاطر اینکه روشن فکران معمولا در طول تاریخ، امروزم بیشتر از همه، به قول شما بچه ها، یکی از جاهایی که گیر میدن راجع به گریه کردن بر امام حسین، زیارت امام حسین، استفاده از تربت امام حسین، توسل به امام حسین، سینه زدن بر امام حسین، عزاداری بر امام حسین، به اصطلاح مشکی پوشیدن بر امام حسین و امثال ایناست. من با استفاده از این فراز زیارت عاشورا که اکرم مقامک، یعنی خداوند مقام تو را گرامی داشت و بالا برد، از این فراز، با استفاده از این فراز میخوام بگم که امام حسین علیه السلام یه مقام خاصی داشتن. این اکرم مقامک یعنی خداوند مقام تو را گرامی داشت و بالا برد و بزرگ نمود. چرا مقام امام حسین رو بالا برد؟ عرض کنم خدمت شما که اینو یکی دو بار دیگه هم عرض کردم، خیلی از اینایی که از صوفیایی که حرف میزنن، عرفایی که عرفان بافی میکنن، فلاسفه‌ای که فلسفه میبافن، ادبایی که با ادبیات خودشون به اصطلاح برخورد میکنن با مردم، گاهی یه روایت خیلی ضعیفی را مورد استناد قرار میدن، کلی روش صحبت میکنن. بعد آدم تحقیق میکنه میبینه که این از اصل دروغه. مثلا عرفا تو کتاباشون یه روایتی رو نقل میکنن که از امیرالمومنین یا امام صادق نمیدونم از کدوم یکی از ائمه نقل میکنن، چون دروغه دیگه حفظ نکردم از کدوم ائمه، که اون امام فرموده که ان لنا مع الله حالاتون نحن فیها هو و هو نحن و نحن نحن و هو هو، ما با خدا حالاتی داریم که در اون حالات یه جوری میشیم که ما خدا هستیم، خدا ماست، در این حال ما خودمون هستیم، خدا هم خودشه. این روایته ان لنا مع الله حالاتون نحن فیها هو و هو نحن و نحن نحن و هو هو. انقدر روی عبارت این روایت دروغی ناب سخن پردازی کردن، مولوی شعر گفته، اصلا قوغایی کردن، شعر گفتن، نص گفتن، عبارت گفتن، داستان گفتن، داستان سرایی کردن، شعر کردن، بالا رفتن، پایین اومدن، آخرش دروغه. یه روایت. آقایان روشن فکران ما چون به اصطلاح بیشتر ریفرنس مطالب دینیشون یا کتاب‌های ادبی است یا دروغ پردازی‌های تاریخ نویسان دربار پادشاهان خلفای گذشته هست، به این جور روایات اعتماد می‌کنن و ازشون نقل می‌کنن، خیلی هم براشون ارزشمنده. خیلی خوب باش، اونم یه روش دیگه خودش. من اینو می‌خوام عرض کنم، میگم که چطور ما درباره همین یه نکته فاسأل الله الذي اکرم مقامك، از خدایی که مقام تو را بالا برد میخوام، درباره اینکه مقام امام حسین یه مقام ویژه است، نه 10 روایت، نه 20 روایت، نه 50 روایت، صدها حدیث از طرق مختلف وارد شده، صدها حدیث. اون وقت موقعی که ما با این روشن فکران برخورد میکنیم، میگه آقا کجای دین داره که برای امام حسین سینه بزنین، کجا داره که برای امام حسین گریه کنین، کجا داره این کارهایی که شما هم میکنین. من امشب میخوام روایات اینا رو بخونم. از بهترین کتابها و قدیمیترین کتابها عرض کنم خدمت شما که این که خداوند مقام امام حسین را بالا برد، سه نوع مقام امام حسین، اکرام مقام امام حسین بر سه بخشه. یکی از جهت این که انبیا و اولیا از جمله امام حسین ولایت در تصرف دارن، یه مقام معنوی است، همه دارن، یعنی مقام اختصاصی نیست. اکرم مقامکه یعنی مقام تو رو بالا برد، همطور که مقام پیغمبر اسلام رو بالا برد، مقام تو رو بالا برد همطور که مقام عیسی رو بالا برد، مقام تو رو بالا برد همطور که مقام ابراهیم خلیل رو بالا برد، مشترک با بقیه است. یعنی مقامات امام حسین با مقامات سایر انبیا با هم مشترکن. از جمله اونها این است که میتونن در عالم به اذن الله تصرف کنن. در خود متن قرآن هم داره، خداوند به ابراهیم خلیل میگه که، ابراهیم میگه که من دلم میخواد ببینم که مردم در قیامت چجوری مبعوث میشن. میفرماد 4 تا مرغو بگی تیکه تیکه کن، اینا رو ذبح کن، تیکه تیکه کن، سر 4 تا کوه بذار، بعد به اونها فرمان بده که شما بیایید. ابراهیم خلیل به مرغان مرده در سر کوه ها به تصدیق خود قرآن فرمان میده که بیایید، اینا زنده میشن و میپرن. اینو قرآن بیان میکنه. برای عیسی مسیح خود قرآن میگه که عیسی مسیح میگه من مرده زنده میکنم به اذن الله، من اونی که تو خونتون ذخیره کردید به شما خبر میدم چی ذخیره کردید به اذن الله، من کور مادرزاد رو شفا میدم به اذن الله و امثال اینا. یعنی قدرتهای فوقلادهی که اسم این قدرتها رو چی میگن؟ ولایت در تصرف و تکوین، ولایت تکوینی بهش میگن. این امام حسین با دیگران مشترکه. دومش مقاماتی که ائمه 12 گانه دارن. یه مقاماتی ائمه 12 گانه دارن که در کتابهای همین کتابهایی که اسپردم، کتابهای قدیمی، مفصل آمده و خیلی مطالب زیادی داره. علمشون، قدرتشون، دانششون، عبادتشون، خلقتشون، وصایتشون از پیغمبر، وصایتشون از سایر انبیا، از گذشتگان، برتریشون بر تمام انبیا غیر از پیغمبر و امثال اینا که همه ائمه دارن. اینم هم دوتا که اختصاصی مقامات 12 امامه. یک امتیازاتی داره شخص امام حسین علیه السلام. که وقتی میگیم فاسأل الله الذي اکرم مقامك، این امتیازات مال امام حسینه. چرا اینا رو میگم؟ به خاطر اینکه شما بچه‌ها در جامعه امروز، در مباحثه‌های امروز، در مقالات، در گفته‌ها، در مجالس میهمانی خانوادگی، در مسافرت، در دانشگاه، در محیط کار، که همه پاشنه رو کشیدن برای یک کار و اون که شیعه رو بکوبن. یعنی حتی اونی که میگه که ادعا میکنه که ما چی دینی داریم، به اصطلاح طرفدار تز حقانیت همه مذاهب همه راه‌ها هستیم، خب یکی از راه هم تشیع. پس چرا به تشیع اعتراض میکنی؟ به مسیحیت اعتراض نمیکنی؟ حتی اونم تحت عنوان عرض کنم خدمتتون که طرفداری از حقانیت همه ادیان همه مذاهب همه اعتقادات دینی، تنها جایی رو که خیلی حمله میکنه تشیع هست و شیعه هست. من میخوام شما بدانید که شیعه تمام اعتقاداتش مبتنی بر عقل و نقل متواتر و صحیحه، مولا درزش نمیره. حرفم اینه. چرا امام حسین علیه السلام مقامش بالاست؟ مقام بالا بودن مقام امام حسین علیه السلام 4 جهت دارد، اینو یادمون باشه. 1، برای امامان پس از امام حسن و خودش 9 امام دیگر، امیرالمومنین امام حسن، امام حسین 3، 9 امام دیگر، این افتخار رو امام حسین داره که از نسل ایشونه. اما 9 امام از نسل امام حسن مجتبی نیست، 9 امام از نسل امام حسین علیه السلام است که روایات ما می‌فرمایند که این پدری امام حسین علیه السلام نسبت به 9 امام و این امتیازی که در مقابل امام حسن مجتبی علیه السلام دارن، به خاطر پاداش کشته شدن خود و اسارت خانواده خود و داستان کربلاست. در این مورد از کتاب شریف علل و شرایع که مال شیخ صدوق و مال حدود 11 قرن قبله احادیثی است، منتها این حدیث را من از روی بهار الانوار جلد 25 که کتاب امامت است، صفحه 255 و صفحه 249 دو تا روایت براتون میخونم. اول روایت صفحه 255 حدیث شماره 15 از کجا نقل کرده؟ از علل الشرایع صدوق، صدوق 10-11 قرن قبل. حدیث این است: عبدالرحمن ابن کثیر میگه گفتم به امام صادق علیه السلام میشه این آیه رو برای من معنا کنید؟ این آیه در سوره احزاب است. کدوم آیه؟ عبدالرحمن ابن کثیر خوند آیه رو. آیه این: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا اراده کرده است از شما اهل البیت پلیدی را بردارد و شما را پاک کند، پاک کردنی مخصوص. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا خواسته که پلیدی ها را از شما بردارد و شما را پاک کند، پاک کردنی. در آیه 33 سوره مبارکه احزاب. عرض کردم به امام صادق علیه السلام که مقصود خدا از این آیه چیست؟ این اهل البیت کیا هستن که خدا اونا را پاک کرده و آلودگی ندارن؟ قال نزلت فی النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و امیر المؤمنین و الحسن و الحسین و فاطمه علیهم السلام سلام ما قبض الله عز و جل نبیه، میگه درباره این 5 نازل شد. موقعی که خدا پیامبرش را گرفت و از دنیا برد، کان امیر المؤمنین ثم الحسن ثم الحسین. بعد فرمود که ثم وقع تعویل هذه الآیه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض فی کتاب الله. میگه که صاحبان رحم اولو الارحام اولا هستند و نزدیکتر هستند بعضیشون به بعضی. اینو امام صادق اینجوری تعبیر میکنه، یعنی اینکه از امام حسین 9 نفر امام بعدی هست. فرمود و کان علی ابن الحسین اماما ثم جرت الائمه من ولده الاوصیا، از فرزندان امام حسین اوصیا به وجود آمدند. طاعتهم طاعت الله، فطاعتهم طاعت الله، و معصیتهم معصیت الله. اطاعت این 12 نفر اوصیا اطاعت خداست، معصیت و عصیان اینها عصیان خداست. یعنی کسی حرف اینا رو گوش کنه حرف خدا رو گوش کرده، کسی حرف اینها رو عصیان کنه حرف خدا رو عصیان کرده. این خودش نکته مهمی داره. اینا یه جوری شدن، نه که پاک شدن، از خودشون اراده ندارن، ارادهشون فانی در اراده خداست، اونجه که خدا میخواد اینا میگن، اینا عمل میکنن، اینها کردشون، قولشون، اعتقادشون اعتقاد خداست. طاعت و عصیان اینها هم طاعت و عصیان خداست. این حدیث اول. یک حدیث دیگری در صفحه 249 هست، حدیث شماره 1 صفحه 249، که این حدیث در داستانی که من میگم روشن‌تره. این حدیث فرمود که ائمه 9 تاشون اوصیا از فرزندان امام حسین هستن، اما در اینجا تصریح دیگری دارد. حدیث از کتاب کافی کلینی مرحوم مجلسی نقل کرده. هشام ابن سالم میگه به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم الحسن و افضل عمل حسین، امام حسن بهتره افضل است یا امام حسین؟ فقال الحسن و افضل من الحسین، فرمود که حسن افضل است از حسین چون برادر بزرگتره. قلت فکیف صارت الامامت من بعد الحسین فی عقبه دون ولد الحسن، اگر حسن افضل است از حسین پس چرا امامت را خدا در نسل امام حسین قرار داد؟ فقال، فرمود که خداوند تبارک و تعالی دوست داشت که سنت موسی و هارون را که دو برادر بودند در حسن و حسین جاری کند. یعنی چه؟ یعنی امام حسن و امام حسین اون دوتا در نبوت شریک بودند، امام حسن امام حسین هم در امامت شریک بودند، اما نبوت را در فرزندان هارون قرار داد، در فرزندان موسی قرار نداد، اگرچه موسی افضل از هارون بود. در ادامه در یه روایت دیگه میپرسه چرا؟ میفرماد به خاطر کشته شدن امام حسین در روز عاشورا. فاسأل الله الذي اکرم مقامک، اکرام کرد مقام تو رو. یعنی چی؟ یعنی تو رو ابوالائمه قرار داد، امامت را در نسل امام حسین قرار داد، نه در نسل امام حسن مجتبی علیه السلام. این یک. دوم که خیلی مهمه و تو دهن چند گروه میزنه این روایات و این اعتقاد و این بخش، یکی گروه هایی که دین را تفسیر زمینی میکنن. دقت کنیم بچه ها، این مشکل رو همیشه دین داشته که در طول تاریخ عده‌ای پیدا شدن که خواستن دین را تفسیر زمینی کنن. من یه توضیح مختصری خدمت شما بدم. جامعه شناسان چه میکنن؟ روان شناسان چه میکنن؟ فلاسفه وظیفه‌شون چیست؟ تاریخ نویسان وظیفه‌شون چیست؟ تحقیقات تاریخی میکنن، اینا چی کار میکنن؟ فیزیک شناسان کارشون چیه؟ طرفداران علمای دانشمندان شیمی کارشون چیه؟ هر کدوم از اینها در یه حوزه خاصی میان و یه تحقیقات میکنن، تحقیقاتشون هم خیلی هاش ارزنده است، البته خیلی هاش تئوریه، خیلی هاش هم این تئوری ها به مرحله یقین رسیده، اصل شده در علوم که بقیه به اصطلاح شاخه های علوم و ساختمان دانش ها بر پایه اونها بنا شده است. نوع مردم در طول تاریخ میان و دین رو از دیدگاه خودشون بررسی میکنن. یعنی چه؟ یعنی میخواد خدا را در لابراتوری ها پیدا کنه. خب خدا که در لابراتوری توی لوله آزمایش رو میزه تشریح پیدا نمیشه. خدا را میخواد توی آزمایشگاه شیمی پیدا کنه. خدا را میخواد در کارگاه بیوشیمی پیدا کند. اگه خدا در اونجا پیدا بشه که جز اون موجودات بیوشیمی میشه، جز موجودات فیزیک میشه، جز موجودات شیمی میشه، جز موجودات مادی میشه. خدا را میخواد دین رو بررسی کنه، میاد از نظر جامعه شناسی بررسی میکنه دین را که در جامعه های اون روز اونجوری بوده، اقتضا داشت که مثلا یه نهضت قیامی برپا بشه، مردم مظلوم قرار گرفته بودن، خدایان متعدد از این حرفا. من میخوام بگم که تحقیق دین و مذهب از خود مذهب، یعنی با ابزار شناخت مذهب ممکن است به نحو همه جانبه. اما اگه ما مذهب رو بخوام تحقیق کنیم، آقا میخوام ببینیم که مذهب از دیدگاه سنگ تراشان و سنگ گرانی چجوریه، یه بعد مذهب رو فوقش میتونه بگه. مذهب از دیدگاه روانشناسان چگونه است، یه بعدش رو میتونه بگه. مذهب از دیدگاه جامعه شناسان چگونه است، یه بعدش رو. از نظر تاریخی ببینیم که پیغمبر اسلام چطور شد که ادعای پیغمبری کرد، این یه بعدش رو نشون میده. اما اگر ما با ابزار همه جانبه با همه ابعاد بخوایم بررسی کنیم، باید با همون ابزار مذهب رو بررسی کنیم که مذهب از اونجا برخواسته، یعنی ابزار طبیعی فطری انسانی، عقل طبیعی و فطری انسانی ما مذهب رو بررسی کنیم. ما اگه بخوام به همه جای مذهب برسیم، باید بگیم که از نظر طبیعی ما چی میخوایم. مذهب باید تمام خواسته های ما رو جواب بده. پس با عقل فطری و طبیعی ما میتونیم مذهب رو تحقیق کامل داشته باشیم. آخ این آقایون میان فلان روانشناس اینجوری گفته، فلان جامعه شناس اینجوری گفته، اون جامعه شناسی که طرفدار واگشت اجتماعی است اینجوری نظریه داده، اونی که طرفدار تکامل اجتماعی است اینجوری گفته، اونی که طرفدار گردگشت اجتماعی است، چون اینا مکاتب مختلف جامعه شناسی است، اینایی که طرفدار گردگشت اجتماعی است که از نظر اجتماعی مرتب اجتماع همجور دور میزنه، دور خودش میزنه و دوباره به همون نقطه میرسه که از اون نقطه آغاز کرده، این نظریه رو داده و امثال اینا. این بحث ما که یکی از متقن‌ترین بحث راجع به امام حسین علیه السلامه، تو دهنه به تمام این گروه هاییست که مذهب را از غیر دید مذهب بررسی میکنن و با ابزار مخصوص خودش بررسی نمیکنن. این کار مانند این است که من متر پارچه فروش ها را بردارم، بگم میخوام برم در آزمایشگاه شیمی آزمایش کنم، من کیلو که نمیتونم توی سوپرمارکت ها بقالا باش سنگ قرار میدم برای کشیدن وزنی ها، چیزایی که وزن داره بردارم، بگم میخوام برم تجزیه کنم با سنگ مثلا یک کیلویی، فرض بفرمایید که آب رو که OH2 هست تجزیه کنم به مثلا هیدروژن و اکسیژن، این امکان نداره. هر چیزی ابزار مخصوص به خودش داره. یا اینکه یه کسی، یه طبیبی، یه متخصصی، یه جراح قلبی، جراح چشم که خیلی دقیقه و ریزه، با بیل و کلنگ بناها بخواد جراحی چشم انجام بده. واقعا این اینجوریه. میخوام اینو عرض کنم که مذهب رو از دید خود مذهب باید بررسی کرد. مهمترین مسئله مذهب اینه، مذهب یه مسئله متافیزیکی است که فیزیک و متافیزیک را اداره میکنن. وقت این مسئله تو دهنیست برای تمام این گروه ها و تمام گروه هایی که مذهب را زمینی بررسی میکنن. این نکته دوم. کتابی که در دستم هست کتاب کافیست، نوشته کلینی. کافی سه بخش داره. بخش اصول کافی 2 جلد، عربی ها رو میگم، دوتا اینجوری. بخش فروع کافی 5 جلد، بخش روزه کافی، روزه یعنی باغ، چون نمیشده اون احادیث رو مرحوم مجلسی تیتر بزنه، تیترهای جداگانه، اومده یه باغچه درست کرده، اسمشو گذاشته روزه کافی که احادیث متفرق و مختلف رو در اونجا بتونه بیاره. روزه کافی که 8 جلد هست، من از 6 جلد یعنی 4 جلد فروع کافی برای شما نقل میکنم. 6 صفحه 265 حدیث شماره 1. حدیثی داره، یه بابی رو باز کرده مرحوم مجلسی که این باب 9 تا حدیث داره. باب اسمش اینه، باب و اکل تین. یعنی چی؟ یعنی در این باب ما راجع به این نقل، به اصطلاح حدیث نقل میکنیم، خوردن خاک، خوردن گل چگونه است. باب و اکل تین در فقه ما راجع به این بحثه که خوردن گل چگونه است. این که در فروع کافی بحث کرده به خاطر اینکه فروع کافی این بخش رو در باب اطعمه و اشربه آورده که خیلی هم مفصل، اول کتاب اطعمه است بعد کتاب اشربه است، خوردنی ها و آشامیدنی ها. در باب خوردنی ها حدیث شماره 1 حدیث این است و نیز حدیث شماره 9 می فرماید که امام صادق علیه السلام فرمود التین حرام کله کلحم الخنزیر، خاک و گل را خوردن حرام است، همه گل ها مانند خوردن گوشت خوک، همه گل ها را حرام است خوردنش. و من اکله ثم مات فیه لم اصل علیه. امام صادق میفرماید اگر کسی گلی را بخورد و بمیرد من بهش نماز نمیخونم. یعنی اینقدر سخته، یعنی مسلمان نیست. من بهش نماز نمیخونم یعنی مسلمان نیست، اینقدر سخته خوردن گل. الا تین القبر، مگر خاک قبر، گل قبر. منظور از القبر در اصطلاح ائمه، القبر یعنی قبر مخصوص که قبر امام حسین علیه السلام بوده، چون در روایت دیگه هم تصریح هست، مگر خاک قبر امام حسین. فان فیه شفاء من کل داء، در خاک قبر امام حسین شفا هست از همه مرضها. روایتش در باب خوردنی ها، در باب اینکه تربت امام حسین علیه السلام چه خصوصیتی داره، چقدر روایت زیاد داریم، اونها را من کار ندارم. روایت نهم در صفحه 266 اینجور هست، سعد ابن سعد میگه که سألت ابوالحسن علیه السلام عن التین، سوال کردم از امام موسی بن جعفر علیه السلام از خوردن گل و خاک. تین هم به گل میگن هم به خاک میگن. فقال اکل التین حرامون مثل المیتته و دم و لحم الخنزیر، خوردن خاک مانند خوردن گوشت خوک، مانند خوردن خون و مانند خوردن مردار حرام است. الا تین و قبر الحسین، مگر خاک قبر ابی عبدالله. فان فیه شفاء من کل داء، در خوردن خاک قبر امام حسین علیه السلام که بهش تربت اصل میگن شفا هست از تمامی مرضها. و امنن من کل خوف، امنیت است و امان است از هر ترسی. از نظر فیزیکی چه فرقی هست بین خاک قبر امام حسین و خاک چهار قدم بعد؟ هیچ. اما چون این قبر خاک امام حسینه شفاست، قبر پیغمبر این خاصیت رو نداره، قبر امام حسین این خاصیت رو نداره. پس اکرم مقامک به خاطر این است که خاک قبر امام حسین علیه السلام شفاست از هر مرض. تو میگی چرا برای امام حسین علیه السلام عزاداری میکنی، چرا براش گریه میکنی؟ به خاطر اینکه امام حسین اختصاصاتی داره، دومین اختصاصش اینه که خاک قبرش شفاست. شفا بودن رو گفتن از سه جهته، یکی از جهت این که برداشتن، از جهات مختلفش که یکیش خوردنه، یکیش برداشتن کام بچه. روایت این است، حالا تهذیب جلد ششم رو امشب خیلی کتاب آوردم به خاطر اینکه این جواب باشه برای عارف پوسیده هایی که با یه روایت دروغ هزاران صفحه قلم فرسایی میکنن، ولی صدها روایت درباره امام حسین علیه السلام که هست، فقط هم به شیعیان اعتراض میکنن که چرا شیعیان اینجوری اعتقاد دارن. این کتابی که دست منه کتاب تهذیبه. تهذیب نوشته شیخ طوسی است. شیخ طوسی متوفای 460 هجری است، یعنی نیمه دوم قرن پنجم وفات کرده. بنابراین در اواخر قرن چهارم و نیمه اول قرن پنجم میزیسته و زندگی میکرده. تهذیب که 10 جلده، در جلد ششم صفحه 74 احادیثی دارد که خدمت شما عرض میکنم. حدیث شماره 12، حسین ابن ابوالعلا: سمعت ابا عبدالله علیه السلام، شنیدم از امام حسین که فرمود، یقول حنکو اولادکم به تربت الحسین علیه السلام فانها امانون، کام بچه هاتون رو با تربت امام حسین بردارید، این امان است، این در امنیت قرار میده بچه ها را. امام حسین روح است، در یه جسمی است، جسم در میان قبری است، قبر دورورش خاکی است، اون خاک تربت کام فرزند و بچه در ابتدا که میخواد برداشته بشه، برداشتن با تربت امام حسین، این امان است، یعنی تأمین روح و جان است، تأمین روحیه است. این با کدوم قانون فیزیکی میخونه من نمیدونم، هیچی، اما روایات ما پره، تجربه هم همینو نشون میده. این بچه‌هایی که تو بیمارستان ها متولد میشن، ماماهای پرستارها و نرسای ناخونشون نمیدونم با کم و زیادش 3-4 سانت لاک زده با الکل، نه خدا رو میشناسه، 70 قلم آرایش کرده، فکر کثیف، قیافه کثیف، اندیشه کثیف، قلب کثیف، وقتی کام بچه ما رو با الکل برمیداره معلوم میشه اینی میشه که شدیم. اما شما نگاه کنید، بچه هایی که در این محیط ها نبودن، خیلی از قدیمی ها، جدیدی ها، بعضی هاشون مقیداتی دارن، با خودشون تربت میبرن، یه پولی به اون نرس میدن، اون نرسی که متدین تره اگه بتونن خواهش میکنن، عده این کارو کردن، وضو بگیرن، با وضو اندکی از تربت امام حسین رو در کام بچه قرار میدن، نه خیلی موثره در سعادت بشر، در سعادت آینده. حنکو اولادکم به تربت الحسین فانها امانون، کام فرزندانتان را با تربت امام حسین بردارید که آن امان است از خطرات. این روایت استحباب حمل و همراه داشتن تربت برای دفع خوف و ضرر خیلی امنیت میاره، در حد دعا، مانند آیات قرآن، برای نجات از خوف، حمل و همراه داشتن تربت امام حسین علیه السلام. در همین جلد و همین صفحه حدیث شماره 15 رو براتون میخونم که خیلی مفصل و جالب است. راوی میگه که ان قلت لابی عبدالله علیه السلام انی رجل کثیر العلل والامراض، من مردی هستم که خیلی مریضی دارم، خیلی ناراحتی دارم، و ما ترکت و دواء ان الله تداویت به، هر دوایی رو گفتن خوردم و استفاده کردم خوب نشدم. فقال لی، گفت همه دواها رو خوردم، هر چی دوا گفتن خوردم خوب نشدم. فقال لی، حضرت فرمود: و این انت انتین قبر الحسین، کجایی نسبت به خاک قبر حسین؟ و این انت انتین قبر الحسین علیه السلام فإن فيه الشفاء من كل داء والأمن من كل خوف. از هر مرضی شفاست و از هر ترسی انسان رو نجات میده. البته اعتقاد میخواد و تربت باید باشه ها. فقل اذا اخذته، موقعی که خاک و تربت قبر امام حسین رو برمیداری اینجوری بگو: اللهم انی اسالک به حق هذه التینه و به حق الملک الذی اخذها، خدای تو رو به خاک، به این خاک و به حق اون فرشته ای که این را برمیدارد و به حق پیغمبری که آن را میگیرد و به حق وصی پیغمبر که در این خاک خابیده، صلی علی محمد و اهل بیته. اول صلوات رو بفرست بر پیغمبر اهل بیتش، بعد بگو که وجعل فیه شفاء من کل داء و امانا من کل خوف، خدایا این را شفا قرار بده. یعنی هم از تربت و بردار فیزیک، هم دعا کن متافیزیک، هم برو در خونه خدا، هم بدون که اثر تربت امام حسین مال خداست، ولی این خدا این اثر رو در تربت امام حسین قرار داده، در تربت امام حسین قرار نداده. اینجوری بگو. بعد حضرت توضیح دادن که اون ملکی که اینو برداشته کیست و چجوریست، و بعد حضرت فرمودن که در آخرش فرمودن که رجل، مرد گفت فأخذتها کما قال لی، قسمتی از تربت امام حسین رو از کربلا برداشتم، خداوند بدن مرا عافیت داد، مرا از هر ترسی در امان قرار داد، فما رأیتو بحمد الله بعدها مکروهن، حالا صحیح و سالم نشستم و دارم. که میگه که تربت رو بردار همراهت کن، این خاصیت تربت امام حسین علیه السلام. نکته سوم، استحباب درست کردن تسبیح از تربت امام حسین علیه السلام. این که مسبحه مستحب بس که انسان تسبیحات خودش رو از تربت امام حسین قرار بده، که البته این دیگه الان خیلی کمه، یه ذره تربت برمیدن تو کلی عرض کنم که خاک، البته خاک کربلا میریزن و همونش هم خیلی برکت داره تسبیح درست کردن. قسمت بعد، یه بخشی از تربت میت، تربت امام حسین رو همراه میت قرار دادن و مخلوط کردن با هنوتی که میت رو باهاش غسل میدن. قسمت بعد، استحباب سجده بر تربت امام حسین علیه السلام، که اینو دیگه شماها همه بلدید، من فقط یه روایتشو میخونم که مستحب است بر تربت امام حسین علیه السلام سجده کنیم. سجده بر زمین است، بهترین زمین و تربت، تربت از ابا عبدالله حسین علیه السلام است، که من خدمتتون عرض میکنم اینجوری است. کتاب وسائل و شیعه شیخ الرعاملی، مال چند قرن قبل بوده؟ مال حدود 5 قرن، بین 4 تا 5 قرن قبل بوده. شیخ الرعاملی تقریبا با زمان مجلسی همراه است، اواخر قرن 11 و اوائل قرن 12، 3-4 قرنه. در جلد سوم صفحه 608 حدیث شماره 3، دیگه کیفم پر شد جا نگرفت و لونم می آوردم، کان لعبی عبدالله علیه السلام خریطت و دیباجن صفرا. خیلی جالب کار امام صادق علیه السلام. ایشون می فرماید که، راوی می‌فرماید که برای امام صادق علیه السلام یک کیسه دیبا بود، از به اصطلاح پارچه دیبا و زرد رنگ بود، که فیها تربت و ابی عبدالله علیه السلام. شما تمام ریزکاری ها رو دقت کنین، امام صادق تربت امام حسین را در پارچه دیبا که گران قیمت اون روز بوده کیسه درست میکنه و در اون کیسه میریده که اهمیت و ارزشش بیشتر معتقد باشه. اینو داشتم. فکان اذا حضرت الصلاة سبحه علی سجادته و سجد علیه، چون خیلی وقتا ائمه بر زمین سجده میکردن یا اینکه بر خاک سجده میکردن، این مهر رو به این صورت، این بعدها رسم شد برای راحتی. امام صادق از اون کیسه تربت امام حسین رو بر می داشتن پخش میکردن میریختن روی سجادهشون و سجده میکردن بر تربت امام حسین علیه السلام. ثم قال علیه السلام ان السجود علی تربت ابی عبدالله یخرق الحجب السبع. میفرمایند سجده بر تربت امام حسین علیه السلام هفت حجاب و هفت پرده را کنار میگذارد، کنار میزند، که وقتم هم رو به پایانه، ولی این هفته رو فقط عرض کنم که فهرستش رو عرض میکنم، بقیه مباحثم رو انشالله هفته آینده در همین جا خدمتتون تقدیم میکنم. فرمود که ان السجود علی تربت ابی عبدالله علیه السلام یخرق الحجب السبع، هفت پرده تاریک را کنار میزنه و فضای معنوی زندگی انسان را فضای نورانی میکند. مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی نویسنده کتاب شرح زیارت عاشورا که من بسیار از این کتاب استفاده کرده و استفاده میکنم، میگوید که این هفتا که این هفتا حجابن برای انسان که سجده بر تربت اینا رو برطرف میکنه، به احتمال قوی این هفت حجاب عبارتند از شرک، قتل نفس، نسبت فحشا به زن پاک دامن. دوباره میگم سجده بر امام حسین علیه السلام برای انسان هفت پرده رو کنار میزنه، پاره میکنه، از بین میبرد: شرک، قتل نفس، نسبت فحشا به زن پاک دامن، خوردن مال یتیم، فحشا یعنی به خصوص زنا، فرار از جنگ و جهاد. هفتمیش فکر میکنین چی باشه؟ عق والدین. ان السجود علی تربت الحسین علیه السلام یخرق الحجب السبع. برادران عزیز جوان من، دختران و پسران عزیزان من، اعتقاداتمون رو محکم کنیم با مطالعه و دقت و علم آموزی به اضافه عمل به اون چه که میدانیم. خیلی حرف نزنیم که عمل کنیم، بیاموزیم و انجام بدهیم، نه اینکه فقط سخن بگوییم. خوب بگوییم، خوب بنویسیم، خوب داد بزنیم، اصطلاحات خوبی رو به کار ببریم، اما در زندگی و مملکت وجود ما خبری از اسلام و دین نباشد. میخوای محفوظ بمونی از خطرات، زیارت امام حسین را بخوان و به معانی زیارت امام حسین علیه السلام توجه کن. الان فصل فصل خطره. چرا؟ برای اینکه تابستان است، فصل بیکاری است، تعطیل دانشگاه و مدرسه است، شیادها، شبکه ها و دامها گسترده اند در انتظار تو، منتظر تو هم دامها گسترده اند، حرفها دارن، تورها انداختن سر راه تو پهن کردن که تو را منحرف کنن، بگیرن. اگرم تو در دام بیفتی، برای من و امثال من چیزی نیست، همه دنیا کافر بشن، نه برای خدا نه برای امام علیه السلام مهم نیست، اما برای تو مهم. یه وقت متوجه میشی که از دست رفتی، دیگه راه برگشت ندارد. بیاموز، عمل کن، برنامه صحیح داشته باش، وقت تو پر کن، مشاوره کن، کتاب بخون، از دینت مطلع باش، خودت رو به دست ناپاکان نسپر، سجده بر تربت امام حسین علیه السلام کن تا برای تو از هفت حجاب شفا باشد ان شاء الله. یه روایتی را مرحوم آشخ عباس قمی در نفس المحموم، این نفس المحموم خیلی کتاب خوبی است، درباره مصیبت امام حسین علیه السلام نوشته و یکی از بزرگترین دانشمندان عصر ما که حدود 25 ساله که مرحوم شده، 26 ساله مرحوم شده و من افتخار شاگردیشون حدود 7-8 سال داشتم، مرحوم شیخ ابوالحسن شعرانی که از بزرگترین دانشمندان قرن اخیر بود و در خیلی از علوم متبحر بود، ایشون ترجمه کرده. یعنی کتاب آشخباس قمی رو مرحوم شعرانی که در بسیاری از علوم از خود آشخباس بالاتر بود، کتابش رو ترجمه کرده و خود ترجمه این کتاب نشان میدهد اتقان و استحکام اون کتاب را، چون خودش مهمه دیگه که ایشون چی رو ترجمه کرده و به چه کتابی عنایت کرده. کتاب خیلی خوبه، در مقدمش احادیث رو آورده، یکی از این احادیث از میرسد به از کنم که راویانی که میگوید که روایت از ریان ابن شبیب است، این دایی معتصم عباسی است، میگه دخلت علی ابوالحسن رضا علیه السلام، در مجلس امام رضا علیه السلام وارد شدم که اول یوم من اول المحرم، وارد شدم در روز اول محرم در مجلس امام رضا علیه السلام، فقال لی یبن شبیب انت صائمون اصائمون انت، فقلت لا، فرمود که ابن شبیب امروز روزه ای؟ گفتم نه روزه نیستم. فرمود که امروز روزی است که زکریا از خدای خودش خواسته، گفته رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعا، و خدا دعاشو مستجاب کرده که بهش فرزند داده. بعد فرمود ابن شبیب، محرم ماهی است که اهل جاهلیت در گذشته در محرم ظلم و جنگ را تحریم کرده بودند، لذا میگن ماه محرم الحرام. اصلا محرم که میگن یعنی حرام شده، چون جنگ و قتال و ظلم و ستم درش حرام شده بود. ابن شبیب، فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، در جاهلیت شرکامیز برای محرم حرمت قائل بودند، ظلم و جنگ نمی کردند، اما این امت نه حرمت ماه را نگه داشتند، ولا حرمت نبیها، نه حرمت پیغمبرشون را. چه شد؟ لقد قتلوا فی هذا الشهر ذریته، فرزندان پیغمبرشان را در این ماه کشتند، و سبو نساءه، زنانشان را اسیر کردند، و انتهبوا ثقله، اموال شخصیش را غارت کردند، فلا غفر الله لهم ذلك ابدا. ابن شبیب، خدا اونها را نیامرزد. ابن شبیب، ان كنت باکیا لشیء فبک للحسین ابن علی ابن ابی طالب. ابن شبیب، هر وقت خواستی برای چیزی گریه کنی بر حسین گریه کن، فانه ذبح کما یذبح الکبش، او را سر بریدند مانند سر بریدن گوسفندان، و قتل معه من اهل بیته 18 رجلا، فقط 18 نفر از خانواده اون رو کشتند که شبیهی برای آنان نیست. ابن شبیب، گوسفند را میکشند و آبش میدهند، اما حسین ابن علی ابن ابی طالب را با لب تشنه به قتل رساندند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. التماس دعا کردند برای رفع مشکلات، مشکل غیبت امام عصر و هنا فدا، آمرزش گناهان، شفای مرزا، ادای قرض قرضمندان و رفع مشکلات اجتماعی، روحی و معنوی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین یا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. اللهم اشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا.
رحم الله لمن قرأ الفاتحة مع الصلوات.